کثرت‌گرایی چیست؟ انواع کثرت‌گرایی کدام ها هستند؟ چگونه کثرت‌گرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کثرت‌گرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام، درود شنوندگان عزیز برنامه رادیو آنلاین راه ابریشم. شما را به یک دیگر از برنامه های کثرت‌گرایی و افغانستان خوش آمدید میگویم. برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان با تمرکز بر اصول، مبانی، ویژگی‌ها، اساسات و کاربردهای کثرت‌گرایی در فصل اول مورد بحث و تحلیل قرار گرفت که در این برنامه در بخش پایانی فصل اول برنامه کثرت‌گرایی و افغانستان قرار داریم و در این برنامه تلاش میکنیم که ویژگی های کثرت‌گرایی را خدمت شما پیشکش کنیم و مباحث نسبتا تخصصی تر و کاربردی و مهم کثرت‌گرایی را با حضور داشت مهمانان و اندیشمندان عرصه کثرت‌گرایی در فصل بعدی پی خواهیم گرفت. عزیزان شنونده، شما میتوانین برنامه های کثرت‌گرایی و افغانستان را از رادیو آنلاین راه ابریشم و صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و سازمان اجتماعی سفید شنونده و بیننده باشید. شنوندگان گرامی، ویژگی های کثرت‌گرایی چی است؟ ویژگی اصلی و اساسی کثرت‌گرایی اعتقاد به تفاوت و تنوع است. پیچیدگی دولت‌های مدرن بدین معناست که یک گروه یا طبقه یا سازمان نمی‌تواند بر جامعه تسلط یابد. کثرت‌گرایی باورمند یا قائل به تمایز و جدایی میان دولت و جامعه مدنی است. قائل به تفاوت میان قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی است و به وجود تنوع منافع در هر مسئله و موضوع اعتقاد. بر این اساس نظریه کثرت‌گرایی قدرت را امر غیر انباشتی و پراگنده می داند. این قدرت یک امر یا یک موضوع پراگنده است، در دست یک گروه خاص یا یک طبقه یا سازمان خاص نمیتواند انباشت شود. در نتیجه نقش دولت چی است؟ نقش دولت این است که به جای تسلط بر جامعه در راستای منافع خاص، به تنظیم و کنترل سیستم‌های اجتماعی بپردازد. بر اساس نظریه کثرت‌گرایی، جایگاه دولت و نقش دولت تنظیم و کنترل سیستم‌های اجتماعی است تا از تضادها و جنگ‌ها جلوگیری شود. هرچند نظریه دولت کثرت‌گرایان کامل نیست، چون مفهوم دولت در برگرینده این فرضیه است که دولت یک سازمان اقتدارآمیز همه جانبه است که بر جامعه حکومت می کند. یک سازمان اقتدارآمیز که بر جامعه حکومت می کند، این را دولت می نامند بر اساس نظریه کثرت‌گرایان. اما از سوی دیگر کثرت‌گرایان علاقه چندان به استعمال مفهوم گسترده چون دولت ندارم و به جای دولت از مفهوم حکومت استفاده می‌کنم. به این اساس برای کثرت‌گرایان دولت مجموعه شامل قوه مجریه، مقننه و قضایی است که از جامعه مدنی متمایز است. دولت تقاضاهای جامعه را از طریق سازوکار مثل انتخابات و سیاست فشار منعکس می نماید و همچنان از طریق قدرت مقابل جامعه مدنی و دیگر سازمان ها محدود می شود. یعنی جامعه مدنی و سازمان های اجتماعی بزرگ نقش کنترل کننده یا محدود کننده استیلای یا هژمونی کلی دولت را در جامعه دارد. دولت را متوجه مسئولیت ها و رسالتش میکنه و از دخالت بسیار جدی و عمیق در همه امور اجتماعی باز میده بر اساس نظریه کثرت‌گرا. به اعتقاد دال، یک از دانشمندان عرصه کثرت‌گرایی، مراکز متعددی قدرت وجود دارد که هیچ کدام به تنهای قدرت حاکمه نمی باشد. یعنی در یک جامعه مراکز قدرت متعدد هست. با توجه به ساختار جامعه تعدد مراکز قدرت بیشتر میشه که هیچ کدام از این مراکز به تنهایی قدرت حاکمه شده نمیتونه، بلکه در کنار هم قرار گرفتن و پذیرش همدیگر میتواند مراکز متعدد قدرت حاکمه را در کنار هم قرار دهد و زمینه را بر این فراهم سازد که مراکز متعدد قدرت بیاید قدرت حاکمه را تشکیل دهد. شنوندگان عزیز، چنانچه در داخل یک حکومت، در ساختار یک حکومت نظر بیندازیم، هم محدودیت های زیاد نسبت به دیگر بازیگران دولتی وجود دارد. به عنوان مثال، قوه مجریه توسط قوه مقننه و قضاییه کنترل و محدود میشه و مهمتر از او این است که داخل دولت، در ساختار دولت نیز محدودیت های از طرف وزارتخانه ها نسبت به یک دیگر وجود دارد. کثرت‌گرایان چون این یک واقعیت را انکار نمی کنند که برخی گروه ها تلاش می نمایند تا روابط نزدیکی با برخی از وزارتخانه ها یا سازمان های حکومتی برقرار کنند. دیوید ترومن، یکی از نظریه پردازان اصلی کثرت‌گرایی است، امکان برقراری روابط نهاده نشده میان سازمان دولتی و برخ گروه های زینوفوز مربوط به کار آن سازمان را میپذیرد. رومن به عنوان یک نظریه پرداز کثرت‌گرایی این حقیقت را میپذیرد که برخی از گروه های موجود در اجتماع در عرصه کاری خیش تلاش میکنند با وزارتخانه مربوطه روابطی تنگاتنگ و اساسی را داشته باشد و این موضوع باعث میشه که دیگر منافع مورد توجه قرار نگیرد. این در اثر نفوذ یک گروه خاص در یک وزارتخانه مشخص، بعضی از منافع دیگر سایر گروه های اجتماعی نادیده انگاشته شد. از سوی دیگه ویلسون بیان می‌دارد که یک نوع کثرت‌گرایی به نام کثرت‌گرایی واحد حال وجود دارد. به این معنا که اگر وزارتخانه‌ای به منافع یک گروه خاص توجه نکند، بالاخره آن گروه موفق می‌شود که منافع خودش را از طریق یک وزارتخانه دیگه تأمین کند. چرا که وزارتخانه دیگر دارای بینش‌های متفاوت هستند. مثلا وزارت زراعت بسیار به کشاورزان و دهاقین نزدیک است و تلاش میکنه که تا منافع و خواسته های کشاورزان و دهاقین در سیاست گذاری های کشاورزی مد نظر داشته باشه. از سوی دیگه وزارتخانه صنعت و تجارت تلاش میکنه که حتما مسائل تجاری کشاورزی و زراعت هم در نظر گرفته شد در سیاست گذاری های حکومت یا دولت. و سوی دیگه وزارت محیط زیست برای رعایت دغدغه های محیط زیستی اعمال فشار میکنه و همچنان وزارت مالیه یا خزانه داری تلاش میکنه که برای حفظ منافع کشاورزان سایر مالیات دهندگان هم متضرر نشه. یعنی به نوعی سیتیز ها بر سر منافع حتی در درون یک دولت و حکومت نیز وجود دارد، در بین ساختارها و سازمانهای مختلفی حکومتی. به همین دلیل دولت در منظر کثرت‌گرایان عرصه‌ای برای سیتیز میان وزارتخانه ها در نظر گرفته می شود. وزارتخانه هایی که هر یک نمایندگی تعدادی از گروه های زینفوز را بر عهده دارند. حتی اقتدار درون دولت نیز پراگنده است و در نتیجه منافع هیچ گروه نمیتواند به تنهایی بر دولت مسلط شود. اما باید توجه داشته باشیم که دولت به ندرت بی‌طرف است، بلکه گستره ای از منافع را نمایندگی می کند. بر اساس نظریه کثرت‌گرایی دولت عرصه ستیز میان منافع گروه های متعددی است که از طریق وزارتخانه ها و سازمان های حکومتی پیگیری می شود و هر وزارتخانه با گروه های زینفوذ اجتماعی در ارتباط است و به این دلیل اقتدار در نوع خیش حتی در درون دولت پراگنده هست. یعنی یک مرکز واحد ندارد، چند مرکزی هست و هیچ کدام از این منافع به تنهایی نمیتونه که بر دولت مسلط شد. اما پذیرش این منافع در کنار هم دیگر میتواند موجب اقتدار دولت شود. اما تضاد در بین این منافع میتواند پایه های یک دولت را حتی متضرر بسازد. استونی یکی از اندیشمندان کثرت‌گرایی معتقد است که سیاست دولت نتیجه کنش و واکنش عوامل متعدد اجتماعی است. سیاست های دولت در نتیجه کنش و واکنش عمل و عکس العمل عوامل متعدد اجتماعی به وجود می آید. فرایند سیاست گذاری در درون دولت تلاشی است برای چانه‌زنی میان گستره از منافع متضاد. سیاست فرایند مداوم مذاکره است که حل مصالحه آمیز منازعات را تضمین می نماید. بر اساس نظریه کثرت‌گرایان سیاست یک فرایند است، یک فرایند دوامدار برای مذاکره، فرایند مذاکره که بر اساس اصول مصالحه آمیز یعنی حل مصالحه آمیز منازعات است. دولت یک فرایند هست و در این فرایند مذاکره اصل است و بر اساس رویکرد مذاکره و گفتمان میتوان منازعات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمود. تعریف سیاست به معنای حل مسالمت‌آمیز منافع متضاد به این مفهوم است که گروه ها مواد اصلی فرایند سیاسی است. گروه های مختلف اجتماعی سیاسی تشکیل دهنده یا تداوم دهنده فرایند سیاسی است. بنتلی معتقد است که تحلیل سیاست همان تحلیل گروه هاست. فرایند سیاست سازی و سیاست گذاری ضروراً یک فرایند ستیز و مبادله دائمی میان گروه های مختلف است و حکومت هم صرفاً یک گروه در میان دیگر گروه هاست. یعنی حکومت کنترل کننده همین گروه ها و ستیز های اجتماعی خواهد. تمام پدیده های حکومتی همان پدیده های گروهی هستند. پدیده های گروه هایی که بر یک دیگر اعمال فشار می کنند. گروه نماینده که منظور همان نهادها و سازمان های حکومتی هستند، نقش میانجی را برای تعدیل این فرایند بازی می کنند. و زمانی می توانیم به یک شناخت رضایت بخش از ماهیت حکومت دست پیدا کنیم که همه چیز را در چارچوب فعالیت‌های گروه‌ها و ارزش‌هایان ببینیم. و افراد در صورت می‌تواند منافع خود را به ادای حکومت برساند که خود را در درون این گروه‌ها سازماندهی نماید. به اعتقاد کثرت‌گرایان دولت سازمان است که در پاسخگویی به انواع فشارها که گروه‌ها بر حکومت وارد می‌سازد با وجود آمده است. به همین دلیل مطالعات فراوان در مورد شیوه عمل کرد و چگونگی موفقیت گروه های فشار صورت گرفته است. کثرت‌گرایان به برخورداری تمام گروه های فشار از منابع، میزان دسترسی به حکومت و نفوذ برابر معتقد نیستند. به عنوان مثال کثرت‌گرایان به جایگاه ویژه بازرگانان و سرمایه‌داران از آن دارند و بیان می‌دارد که به علت وجود یک اعتقاد کلی در جامعه اهداف و خواسته های بازرگانان و سرمایه‌داران مشروع قلمداد می‌شود. به اعتقاد فاینر اهمیت منافع اقتصادی گروه ها برای اقتصاد به این معناست که به جای تقاضای خدمات از گروه های اقتصادی باید همکاری اونها را جلب نمود، چون هرچند گروه های اقتصادی قدرت کنترل همه چیز را ندارن اما قدرت ویتو را برخوردار هستن در جامعه. البته گروه های اقتصادی نیز در مقابل گستره از محدودیت ها قرار دارند. گروه های اقتصادی فقط به برخی مسائل علاقه دارند و به همین دلیل برای نفوذ بر بسیاری از سیاست ها تلاش نمی کند. منافع گروه های اقتصادی همیشه مشترک نیست، بلکه بعضاً در تضاد با یکدیگر نیز می باشد و وجود یک گروه قدرتمند احتمالاً به ایجاد یک قدرت متقابل منجر خواهد شد که قدرت متقابل خودش محدود کننده است. به عنوان یک قدرت محدود کننده عمل می کند. به عنوان مثال ایجاد یک انجمن تجاری منجر به ایجاد یک گروه مقابل آن، یعنی یک اتحادیه تجاری خواهد شد. هرچند دال یا یکی از اندیشمندان دیگر کثرت‌گرایی به عدم توازن در توزیع منابع برای نفوذ بر نتایج سیاسی از آن دارد، اما همچنان معتقد است که گستره از منابع گوناگون برای تأثیر بر مقام ها وجود دارد و افرادی که به یک منبع خاص دسترسی بیشتر و بهتر دارن به احتمال زیاد از بسیاری منابع دیگر محروم هستند. و به عبارت دیگر یک گروه که از لحاظ مالی بسیار قوی است احتمالاً از لحاظ رأی یا نفوذ اجتماعی موضع ضعیف دارند. چنان که فاینر هم بیان میکند قدرت انجمنهای ثروتمند در مقایسه با یک دیگر مسئله مورد توجه من نیست، زیرا که نخست استفاده از این ثروت در همه جا ممکن نیست و دوم گروه های فقیر نیست راه های متعدد و مؤثر برای تأثیر بر سیاست های عمومی در اختیار دارند. ممکن است که گروه های ثروتمند ارتباط بسیار مؤثر با وزرا داشته باشند، اما انجمن های ضعیف نیز می توانند با استفاده از رسانه ها و همچنان در جامعه نسبتا دموکراتیک از طریق مبارزات انتخاباتی جلب توجه کنند و بر سیاست ها تأثیر بگذارند. به همین دلیل منابع به طور نامتوازن میان گستره از گروه ها و نخبگان پخش شده و تسلط بر جامعه برای تنها یک گروه یا یک طبقه محال است. یعنی قدرت و منابع به طور نامتوازن میان گروه های متعدد اجتماعی پخش شده و پراگنده است و به همین دلیل تسلط بر یک جامعه برای یک گروه یا طبقه خاص محال است. از سوی دیگر ترومن ادعا میکند که حکومت به منافع غیر سازمان یافته و گروه های بالقوه نیز توجه مینماید، که در نتیجه معمولا نیاز نیست که منافع حتما سازماندهی شود. حکومت آمادگی این را نیز دارد که به گروه های غیر سازماندهی شده توجه نماید، زیرا یا میخواهد به این وسیله از سازمان یافتن آن جلوگیری کند یا که میخواهد حتما رأی آنها را در انتخابات بعدی به نفع خود جلب کند. بنابراین سیاست مداران مجبور میشوند که به جای صرفا منافع گروه های سازمان یافته به منافع رأی دهندگان به طور کلی توجه کنند، چون در نتیجه تغییرات و تحولات امکان تغییر رأی و تغییر موضعی در میان شهروندان یک سرزمین وجود دارد. فاینر معتقد است که وظیفه حکومت توجه به ادعاهای متضاد، چه سازماندهی شده باشد یا نشده باشد، هست که به ادعاهای متضاد چی از نوع سازماندهی شده و ساختارمند و چی از نوع غیر سازماندهی شده و غیر ساختارمند توجه صورت میگیره و چون این نتیجه میگیره که به هر حال این ادعاها چی سازمان یافته باشه چی نباشن بر دولت تأثیر میگذارن. هرچند برخی از گروه ها از لحاظ منابع مالی و دسترسی به حکومت دارای امتیازات هستند، اما نظام گروه های فشار در کل ماهر دولت باعث می شود که تا محدودیت ها بر سر راه گروه های قدرتمند بوجود بیاید. علی‌رغم این مسئله که در یک نظام لیبرال دموکراسی میان گروه های ستیز دائمی وجود دارد، این مثلا به ندرت باعث خدشه وارد شدن بر ثبات سیاسی میگرد. نظام سیاسی در کل توسط یک اجماع محافظت میشود. این اجماع در جامعه محدودیت های عمل سیاسی و چارچوب نتایج سیاست گذاری ها مشخص میسازد و بیان میدارد که هرچند همواره ستیز سخت میان سرمایه‌داران و کارگران در جامعه متعدد وجود داشته، اما این امر هیچگاه تهدیدی برای نظام سیاسی و اقتصادی نبوده است. که این را مثال زده است در امریکا که یک ستیز دائمی و همواره و سخت میان سرمایه‌داران و کارگران وجود داشته، اما هیچگاه این ستیز ها برای نظام سیاسی و اقتصادی تهدید نبوده. و چی دلیل علت شیست که در همه در آمریکا از ایدئولوژی دموکراسی و سرمایه‌داری حمایت میکنه؟ یعنی با وجود ستیزهای بسیار جدی بین سرمایه‌داران و کارگران، اما به خاطر قرار داشتن در یک کانتکست یا در یک زمینه ایدئولوژی مشخص به نام دموکراسی و سرمایه‌داری که مورد حمایت هم است، این ستیزها به عنوان یک تهدید برای نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا به شمار نمی‌آید. در آمریکا هیچ گونه حزب سوسیالیستی وجود ندارد و کارگران هم هیچگاه اکثریت جمعیت را به دست نیاورده است. و این نکته را فراموش نکنیم که هر نوع نشانه ظهور نهضت سوسیالیستی در آمریکا توسط دولت سرکوب می‌شود. آلموند و ویربا در مطالعه که از فرهنگ سیاسی 5 کشور انجام دادند، این نتیجه را بیان می‌دارد که اگر هیچ گونه اجماعی در جامعه وجود نداشته باشد، احتمال حل مصالحه آمیز منازعات، چون که در دموکراسی‌ها دیده می‌شود، بسیار ناچیز است. برای اینکه یک جامعه دموکراتیک بتواند ادامه حیات دهد، باید به میزان از اجماع درباره ارزش‌های اساسی جامعه که همه گروه‌ها را قبول داشته باشد برسد. یعنی در یک جامعه دموکراتیک رسیدن به اجماع، دسترسی به اجماع کلی پیرامون ارزش‌های اساسی جامعه یک نیاز جدی و اساسی است. چون بدون دسترسی به اجماع کلی در مورد ارزش‌های اساسی جامعه، ادامه حیات این جامعه ناممکن است. به اهمیت اجماع در مفهوم بندی کثرت‌گرا از جامعه، پایه تصور آن را از قدرت را تشکیل می‌دهد. قدرت به اعتقاد پالسبی ظرفیت و توانایی یک بازیگر در انجام کاری است که بر یک بازیگر دیگر تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شه که تا الگوی حوادث محتمل آینده تغییر نماید. یا به اعتقاد دال، ای در صورتی بر بی قدرت دارد که بتواند بی را به انجام کاری وادار نماید. در غیر این صورت آن را انجام نمی‌داد. زمانی که بی بر ای بر بی نفوذ وارد کردن و بی کار را انجام دادن که خواسته ای بودن و بدون اعمال فشار یا اعمال نفوذ آن کار را انجام نمی‌دادن، این قدرت است. و سوالات اساسی روی کرد کثرت‌گرایی این است که چه کسی در فرایند تصمیم گیری دخالت دارد و چه کسی در نیل به خواستها و اولویتهایش توفیق می‌یابد و چه کسی ظاهراً بر نتایج سیاست گذاری تأثیر می‌گذارد. مطابق نظر پالسبی، پژوهشگر باید به مطالعه رفتار واقعی از طریق منابع دست اول یا بازسازی آن رفتار از طریق مدارک، اطلاعات، روزنامه‌ها و دیگر منابع مناسب بپردازد. یعنی پاسخ این سوال داد را از طریق این مدارک و منابع و روش‌ها می‌توان به دست آورد. شنوندگان از رادیو آنلاین راه ابریشم، مفهوم بندی کثرت‌گرایان از قدرت به روش شناسی یا متدولوژی کثرت‌گرایان تأثیر شگرف داشته است. کثرت‌گرایان به مطالعه رفتار و عواقب قابل مشاهده می پردازند. به گونه مثال هویت در مطالعه تصمیم گیری ملی در بریتانیا به ارائه ویژگی های این روش شناسی می پردازد. او به بررسی مباحث چون سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، سیاست اجتماعی و سیاست رفاه می پردازد و به دنبال فهمی مطلب است که کدام گروه ها در کدام یک از این زمینه ها دخالت می نمایند. و چنین در میابد که تعداد بسیار معدود از سازمان ها در بیش از یک مسئله دخالت داشتند. و نتیجه می گیرد که از مدارک موجود چنین برمی آید که سیاست گذاری صرفاً ویژه نخبگان نیست، زیرا هیچ یک از خواسته های نخبگان در این فرایند مسلط نیست. در مقابل تصویری که از قدرت ملی به دست آمده موافق تفسیری کثرت‌گرایی است، زیرا تعداد منافع متضاد در همه مسائل وجود دارد بدون اینکه هیچ کدام بتواند به طور دائم بر خواسته های خود برسد. کثرت‌گرایان به دنبال این هست که دریابند هر کسی چی میکند و چی کسی بر اهدافش میرسد. و محاسن به خوبی روی کرد این است که کثرت‌گرایی هیچ گونه پیشفرض درباره چگونه توزیع قدرت ندارد. 2. امکان تشخیص عملی دارندگان قدرت و محرومین از آن وجود ندارد. کثرت‌گرایان با حذف مفاهیمی چون خود آگاهی نادرست، ایدئولوژی مسلط و استیلا یا هژمونی به یک نظریه قدرت دست می‌یابند که به طور تجربی آزمون پذیر است. یعنی نظریه قدرتی که به طور تجربی آزمون پذیر باشد، آن در نتیجه روی کرد کثرت‌گرایی به دست آمده است. و کثرت‌گرایی با ارائه تصویر از جامعه و سیاست، سیاست مدرن به شکل متفرق، متفاوت و دموکراتیک، توصیف دقیق‌تری از توزیع قدرت در مقایسه با مارکسیست‌ها و نخبه‌گرایان پیشنهاد می‌کند. کثرت‌گرایان تصویری نسبتاً قابل قبول از فرایند سیاست‌گذاری در جامعه لیبرال دموکراتیک را می‌نمایند. بر این اساس هم جامعه و هم دولت متفرق و پراگنده هست. جامعه مدرن به گروه‌های متعددی تقسیم شده است که دارای منافع و منابع متفاوت از یکدیگر هست. این گروه‌ها از منابعشان برای تأثیر بر جامعه سیاسی که خود نیز متفرق است و در آن ستیزها و تقسیم بندی‌ها دیده می‌شود، بهره می‌گیرند. پیچیدگی دولت، جامعه و فرایند سیاست‌گذاری بدین معناست که یک گروه یا طبقه نمیتواند به تنهایی بر همه چیرگی یابد. برای اینکه یک جامعه دموکراتیک بتواند به حیات خوش ادامه دهد، دولت باید بتواند گروه‌های مختلف اجتماعی را هماهنگ نماید. در یک جامعه مبتنی بر آرای مردم، مبتنی بر خواستهای مردم که در پی تداوم حیات سیاسی و اجتماعی خیش هست، دولت آن جامعه باید بتواند گروه های مختلف اجتماعی را هماهنگ نماید. در عدم هماهنگی گروه های مختلف اجتماعی و در عدم همبستگی منافع میان گروه های مختلف اجتماعی در یک جامعه، امکان حیات سیاسی و اجتماعی آن جامعه ناممکن خواهد بود و چالش های بسیار بزرگ را فراراه آن جامعه قرار خواهد داد. بنابراین برای رسیدن به هماهنگی، همبستگی و اجماع در جامعه متکثر مثل افغانستان که گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و قومی در متن این جامعه قرار دارند، هماهنگی و اجماع میتواند بر اساس اصول کثرت‌گرایی زمینه عزت، اقتدار و پایداری جامعه افغانستان را فراهم کند و همه با هم با توجه به منابع و منافع متعدد در کنار هم قرار گیرند و جامعه را به سوی رفاه، آزادی و آسایش سوق دهند. شنوندگان عزیز رادیو آنلاین راه بهشون، به پایان فصل اول برنامه کثرت‌گرایی به افغانستان رسیدیم. فصل دومی برنامه کثرت‌گرایی به افغانستان با روی کرد متفاوت و تحلیل های نسبتاً شر، ژرف و کاربردی، تحلیل های اثر بخش از نظریه کاربردی برای جامعه امروزی افغانستان با همکاری اندیشمندان و دانشمندان عرصه کثرت‌گرایی خدمت شما پیشکش خواهد شد. ما تلاش میکنیم که در فصل دوم اساسات، اصول، ویژگی ها و چگونگی کاربرد کثرت‌گرایی را در عرصه های مختلف جامعه افغانستان با اندیشمندان عرصه کثرت‌گرایی و بحث بگیریم. تا برنامه بعد شما را به خداوند منان می‌سپارم.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.